بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث در آیات سوره مائده است، آیه 94 تا 100 را فکر کنم که مطرح کردیم، ترجمه کردیم. منتها یه متنی رو من از ابن عربی در خصوص این آیات ترجمه کرده بودم که تا میانه های راه رسیدیم، ولی مجدداً سوال کرده اند از چگونگی اختصاص بعضی از حالتها یا صفات به جایگاهایی در وجود انسان. مثلا اینکه خوف از صفات نفس است و خشیت از صفات قلب و هیبت از صفات روح، اینا چطوری تقسیم شده؟ حالا این نظر ابن عربی است، ممکنه دیگری تقسیم بندی رو به گونه دیگری آورده باشد یا اینکه همه با این موافقت کرده باشند. اگر بخوایم که نظر کلی در تایید این مطلب بدیم، باید که از دیگرانی هم که در این خصوص صحبت کرده اند مطلب بیاوریم و تطبیق بدیم. در هر حال آنچه که قطعی است از نظر قرآن و ذکرش آمده این هست که هم نفس و هم قلب و هم روح در قرآن ذکر شده. نفس تقسیم شده به سه نفس: نفس اماره به سوء، نفس لوامه و نفس مطمئنه. این قطعی است که این نفوس وجود دارند. در خصوص نفس من چند جلسه صحبت کردم ولی نمیدانم بحث به پایان رسید یا نه. در قلب صحبت کردم که خشیت از صفات قلب، و اما از روح هنوز به طور جدی صحبت نکردیم که هیبت از صفات روحه. اگر حالا الان من بخوام اینها رو بیش از این باز بکنم، یه مقداری بحثمون انحرافی میشه. من در جای دیگری بحث کردم راجع به سعه نفس و سعه وجود. این دو عبارتی است که مرحوم ارباب در بحثی که با علماء اصفهان بر سر معراج داشتند و اونها آمده بودند خدمت ایشون که مرحوم پدر رو محکوم بکنن، که گفتن معراج روحانی است و نه جسمانی، اونجا اون حدیث رو میخوانند که لی مع الله وقتون لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان یا للایمان. این حدیث رو که میخوانند، بعد دوبار مرحوم ارباب در پاسخ به اونها میفرمایند که معراج همینه و آقا پیامبر در سعی نفس و در سعی وجود بود. حالا اون یه سوالی شخصی پرسید، من اون رو دارم آهسته آهسته روش بحث میکنم. اگر بحث به جای مثبتی رسید، تبدیل به لوح فشرده خواهد شد و در اختیار شما قرار خواهد گرفت که اون وقت باید وقت صرف کنید و استماع کنید. در هر حال این نظر ابن عربی است، تقسیم بندی اوست. خیلی از مطالب قرآن و آیات قرآن دور نیست، یعنی اگر ما بخواهیم که این رو تأیید بکنیم، آیات خوف، آیات خشیت و آیات هیبت رو باید استخراج کنیم و روش بحث بکنیم تا این مطلب هم به نتیجه برسد انشاءالله. ولی آنچه که مسلم است این است که در طول تاریخ 1400 ساله اسلام هیچ حکیمی و هیچ عالمی نتوانسته است آنچرا که میخواسته است بگوید به اتمام برساند. از این جهت این انتظار رو هم نداشته باشید که من در زمانی که در خدمت شما هستم و چیزی دیگه تقریبا نمونده بتوانم که آنچرا که از قرآن خودم تا حالا بهش رسیدم برای شما بازگو بکنم. اما شما رو توصیه میکنم اونایی که خیلی علاقمندید که این مطالب را بدانید و بفهمید، همون توصیه‌ای که همیشه پدر داشتن دوستان قدیمی‌تر یادشونه که زبان عربی یاد بگیرید. یعنی بدون اینکه شما زبان رو بدانید نمیشه. ببینید امروز یکی از اعتراضاتی که روی قرآن هست اینه که مثلا میگه که فقتلوهم حیث ثقفتموهم و همه این ثقفه یسقف را به سه نقطه و قاف به معنای یافتن ترجمه کردن. حتی در زبان عربی دقت نکردن، گفتن هر جای مشرکا رو دیدید، منافقا رو دیدید، بکشیدشون. دیروز یه متنی از دکتر صبحی منصور برای من فرستاده شده بود، دیدم خیلی دقت کرده روی لغت. یعنی اگر کسی ادیب باشه و عرب باشه، بعد من خودم به لغتم مراجعه کردم دیدم خیلی دقیق، اصلا از رو لغت که یافتن یعنی مواجهه در میدان نبرد را بهش ثقفه میگوین به سه نقطه. یعنی هر جایی که در میدان نبرد با آنها مواجهه شدید بتال کنید. نه اینکه هر جایی تو سوراخ سنبه کوچه پس کوچه فلان پیداشون کردید اینها رو بکشید. ببین پس لغت خیلی حلال مشکله که انسان با لغت بره جلو. خود من هم مرحوم پدر این رو به ما آموزش دادن که حتی اگر معنای لغت رو هم میدانید یه بار دیگه هم برید تو لغت نگاه بکنید، اشکال نداره، برید بخونید. و یکی از دلایلی که من خیلی کندم و پیش نمیرم اینا اینه که همین آیات رو شاید به چند تا ترجمه فارسی من مراجعه میکنم، آخرش هم تو لغت عربی لغتش رو نگاه میکنم، برای اینکه مطمئن باشم که یک وقت اشتباهی در این قضایا رخ نده. حالا این بحث متشابهات این چنینی خیلی وقت گیره، خیلی، که خب روح کجاست، جاش کجاست، نفس کجاست، آیا اینها روی هم سوارن؟ یه گوشه ای از روح رو خدا خط کشیده گفته این نفسه، یه گوشه ای رو خط کشیده گفته این قلبه، یا اینا همه اصلا یک عنصرن و کارهای مختلف انجام میدن؟ یعنی روح و نفس و قلب و فؤاد و اینها همه یکی هستن. خب اما هر باری به جهت واکنش هایی که نشان میدهن یه اسمی پیدا میکنن، یه اسم. این هم یه بحثیست، حالا این آیه هست نیست، اینا رو قطعاً باید روش بحث بشه، اما بحث به این سادگی نمیشه. یعنی حتماً ما باید نظرات روانشناس‌ها رو هم که در خصوص انسان و روان انسان و روح انسان صحبت کردن اونا رو هم مطالعه کنیم و ببینیم که اونها چه گفتن، نظرات غربی‌ها راجع به این مسائل چیست، بعد ببینیم که آیا نظرات اونها با قرآن انطباق دارد یا قرآن یک سخن دیگری گفته است. حالا این رو من قول میدم به شرط بقا، یعنی به شرط عمر داشتن، که این مطلب رو حتما به نتیجه برسانم. به اینجا رسیدیم که ابن عربی اگر به یاد داشته باشید گفت که صید یعنی شکار، شکار در واقع خواستها و هواهای نفسانی است که انسان بره دنبالش، و چون که خواستهای نفسانی در حال گریز و فرار هستند این انسان مترصد است و در کمین است که این رو یه جایی به چنگ بیاره، اون وقت اون میشه حرام. یعنی قطعاً به چنگ آوردن این گونه هواهای نفسانی در این شکارگاه ها نشستن این حرامه. ابن عربی میخواهد بگوید که این حرمت حرمت عمومی است، یعنی اینجا تو فرا میگیری که حالا که دلت میخواد این شکاری که توی بیابان هست بگیری و شکارش بکنی، اگر ازش منصرف بشی یاد میگیری که هر جای دیگری که هواهای نفسانی هستند و میخواهی بری دنبالش ازش صرف نظر بکنی. اون وقت اگر که این کار رو کردی و اونجا خطا کردی و مرتکب حرام شدی، در برابر دو شاهد عدل می ایستی و اونها نسبت به خطای تو حکم می کنن. می گوید اون دو شاهد یکی عقل نظری است و یکی عقل عملی. عقل نظری قرآن نظر می دهد، یعنی فتوا داده خدا که این کارو نکنی، و عقل تو پذیرفته است، ایمان آوردی که این کارو نباید بکنی. حالا خطا کردی، عقل عملی به تو میگوید که باید این خطا را جبران کنی، عملا باید جبران کنی، باید که جریمه بپردازی و خودت هم باید بپردازی. این حالا تعبیر او از نظر در واقع وجه شبه آیه هست. بعد میگوید که اینکه یحکم و بهی زوا عدل منکم، میگوید منکم از عقول سال خورده و با تجربه و دانش اندوخته و فرهیخته باید باشند و از خودتونم باید باشند. یعنی این که جالبه ها، من گریز میزنم به صحرای کربلا، یعنی این که 1,430,000,000 مسلمان نشسته اید همه، خب مکه را هم دارید، خادم حرمین شریفین را هم دارید و همه تونم با هم ارتباط دارید و مسلمانید و اینها همه مسجد دارید، منکم را دارم میگم. اون وقت آقای کوفی انان مسیحی آفریقایی سیاه پوست برخیزد و بخواهد اوضاع سوریه مسلمان را آرام بکنه. خجالت نداره منکم که میگوید، یعنی حتما باید مسائل و مشکلات شما رو خودتون حل بکنید. خجالت نیست، زشت نیست، یعنی به چی میخوایم افتخار بکنیم؟ یه کمی خجالت بکشیم، رنگمون سرخ بشه، عرق بکنیم، عرق خجالت ها. ما کی هستیم؟ چی هستیم؟ به چی مینازیم؟ این حوزه های علمیه ما به چی مینازن؟ اینها همه مسلمان، نه غیرا، مسلمان کشته میشوند. در صورتی که اگر مسیحی ها هم کشته میشدن، مسلمان ها باید مثل آقای کوفی انان پیش گام می شدند و وضع مسیحی ها و کشتار مسیحی ها رو خاتمه می دادند. اما جالبه که گرسنه های سومالی که توی این فیلم های تلویزیون دیدید که بچه و بزرگ مثل برگ پاییز می ریختند و می مردند، مسلمان بودند. همه مسلمان بودند. منکم رو برای این میگه که این تشکیلات، تشکیلات اصلاح و رفع و رجوع و اینها، همینطور که برمیگردانید که عقل داخل شماست، عقل نظری داخل شماست، عقل عملی داخل شماست، پس باید بیرون هم از خودتون باشه. نیروهای خود شما باید کارگزار شما باشن، ولی شما باشن و راهنما و هادی شما باشن. وقت ما چشممون به دیگرانه که برامون اجلاس بگذارن و اونها تصمیم بگیرن که مسائل هسته‌ای ما چطور حل بشه، اونها تصمیم بگیرن که رئیس جمهوری ما به ابو موسی برود یا نرود، اونها تصمیم بگیرن که سوریه جنگ باشد یا نباشد، اونها تصمیم بگیرن که نیروگاه اتمی بوشهر برق بدهد یا ندهد. اینا همش ضد منکمه، همش. یعنی ننازیم به خودمون، خیلی بدبختیم، خیلی. اینا رو نمیگم که احساس حقارت بکنید، میگم که به خود بیایید، و ببینید هیچی هستید. هیچ. یعنی تازه 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 ما، اگر اینو بارها گفتم، بارها تو همین کلاس گفتم، اگر ما خیلی خیلی خوب باشیم بگیم چرا اینجا بمونیم، میریم آمریکا، میریم کانادا، میریم آلمان، میریم انگلیس و همینطور مثل سیل داریم میریم. اینم یه نوع منکم دیگه است، یعنی گریز از جایی که باید اصلاح بکنیم، باید درست بکنیم، باید خون دل بخوریم، باید بیستیم، گریز. آه بیا بریم، تمام شد، حل شد. پس ببین اینا میخوام بگم که اینا حرف های هوایی نیست که ما بیایم و ذهنیتمون رو با یه حرف هایی به عنوان نمیدونم محکم و متشابه و اینا پر بکنیم. اتفاقا متشابهات قرآن اساس قرآنه. یعنی اگر شما از این منکم که یحکم و بهی زوا عدل منکم این رو نفهمید که شما مسئولید و باید تشکیلات مسلمان ها داخل خود مسلمان ها باشه، هیچی از قرآن نمیفهمید. یعنی فقط از همین منکم ببینید چه همه تشکیلات باید در بیاد، چه همه اصلاح باید در بیاد. اون وقت منکم ما اینه که خودمون مترصدیم که کلا سر هم بیزاریم، به هم دروغ بگیم، از هم غیبت بکنیم و هر کاری که میتونیم با هم بکنیم. واقعا هر کاری میتونیم. اگه یه وقت یه کسی یه کاری با کسی نکرد، دیگه دستش نرسیده یا زورش نرسیده یا حضور نداشته، بلا میکنه. بعد ادامه میده که کمیت و کیفیت جبران خطا را این دو حکم عادل تعیین می‌کنند. یعنی واقعاً شما ببینید ملت ما رو که همین ایران، من امروز حالا همطور نگاه به گذشته می‌کردم، حدود 200 ساله که ما زندان‌هامون پر بوده از مبارزها و چوبه های اعداممون آباد بوده است از گردن کسانی که مبارزه میکرد. و همینطور این مملکت مقایسه ها، مثلا با مصر که از همه جا بزرگتره، جلوتره، مقایسه بکنید تا نمیدونم الجزیره فلان فلان، هم مقایسه بکن. این کشور از همه زندانی بیشتر داشته، خون بیشتر داده، به جای نرسیده. چرا؟ رو تحلیل بکنید. یعنی به اون چیزی که هدف اینها بوده و مبارزه میکردن نرسیده. مگه بعد از مشروطه قانون اساسی نوشته نشد؟ بگید این قانون اساسی یکی از اصولش اگر اجرا شده بگید. بعد از جمهوری اسلامی مگه قانون اساسی نوشته نشد؟ یک اصلش رو بگید که این اجرا شده در طول این 30 سال. اصلا ما ملتی هستیم همطور سر به هوا. من بارها همینجا تو این کلاس گفتم همتون موظف کنید خودتون رو، یا من شما رو موظف بکنم، یه دور این قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونید. این قانون شماست، با این قانون بر شما حکومت میکنن. رئیس جمهورتون که میاد میره توی مجلس سوگند میخورد که من مجری این قانون اساسی ام. پس نمیدونیم چی توشه. مثل قرآنمون، یکی چند روز پیش اومده بود منزل ما، اعتراض داشت که چرا قرآن 100 تا شطور مثلا دیه تعیین کرده، این 100 از کجا اومده، چرا گفته سن؟ گفتم کجای قرآنه؟ خب تو قرآنه، میگن تو قرآنه. خب کی گفته تو قرآنه؟ بس تو قرآن هم چیزی نداریم، اطلاعمون از قرآن هم اینه. خب حالا میگوید که دنباله بحث ابن عربی، حدیان بالغ الکعبه، یکی از جرائم اینه، یکی از جرائم که شکار کردی تاوانش رو باید بدی، آن قربانی باشد که به خانه کعبه حقیقی برسد. کعبه حقیقی چیست؟ دل، قلب. یه لمن کان له قلب لیطمئن قلبی. پس یه چیزی رو باید فدای این قلب بکنی، فدای این کعبه بکنی. این کعبه است که همه قوا و نیروهای انسان باید حول اون طواف بکنن همیشه، اما به شرط که اون قلب باشه. کدوم قلب؟ قلبی که خدا به پیامبر میگوید که جبریل کیه؟ الذی نزله علی قلبک. جبریل کسی است که قرآن را بر قلبت نازل کرده است، این قلب. پس باید حالا که یک هوای نفسانی رو شکار کردی، یه چیزی رو قربانی این کعبه بکنی. اینا حرفای ابن عربی یا من از خودم نمیگم، میتونید نپذیرید بگید که اون اشتباه کرده. آن چیزی که میتواند به پای این کعبه دل قربانی بشود، یکیش قوه بهیمیه است، یعنی قوای حیوانی انسان مثل شهوت. حالا الان قربانیش بکن که باید در خدا و ذات باری تعالی فنا گردد. این که میگن فناء فی الله، این یه قربانیه، باید اونجا فنا بشه. اگر صاحب آن از ثروتمندان توانگر باشد، او باید کفاره ای در طعام مساکین هم بدهد. مساکین کیا هستند؟ قوای درون انسان که مورد بی‌توجهی قرار گرفتن، یعنی علم نداره، جاهله، کتاب نمیخونه، بی‌سواده، بله، بصیرت اون وقت نداره، فهم نداره، شعور نداره. خب حالا اینا مساکین وجود انسانن. اگر توانگر باشه باید پولش رو خرج بکنه در این راه که این مساکین رو اطعام بکنه، یعنی طعام در خور ذات و به اصطلاح وجود آنها بهشون برسونه. عقل انسان رشدش به چیه؟ به علم، به حکمت. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. پس این باید داراییش رو در اطعام مساکین خرج بکنه که پوشاندن عیب به صدقه باشد. اگر که پول را در این راه خرج بکنه، معایب خودش رو از بین میبره، میپوشاند. و این عیب‌های بیرونی هم از درون انسان ها. اول درون انسان یک صفات ناباب و ناجور شکل میگیره، بعد تجلیش در بیرونه. یعنی انسان اول در درون خودش کینه‌توز میشه و بعد دشمن میشه و بعد صفت بغضا در او رشد میکنه، بعد شمشیر بر میداره، اسلحه بر میداره، آدم میکشه. از درون اون میاد بیرون. اون وقت میگه اینا مساکینن، یعنی این قوه که باید در راه اصلاح به کار برود، در راه افساد به کار رفته، شده مسکین. حالا این باید تاوانش اینه که این رو رشد بده. ببینید قرآن خیلی به زبانهای مختلف میگه، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین فلاغتنم العقبه. این گردنه سخت رو علی رغم این که این قوا رو بهش دادیم ازش عبور نمیکنه. گردنه چیه؟ خود قرآن، خود خدای بیچاره تعریف میکنه، میگه و ما ادراکم العقبه. پیامبر میدونی گردنه چیه؟ فک و رقبه. یه مسکین گردنی که زیر اسارت جهل و یوغ استبداد و خودکامگی و اسیر شهوات نفسانی است، این گردن رو آزاد کن. من میگم توانگر این گردن رو باید آزاد. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه. این اطعام همونی که ابن عربی میگه و همینه که میگه که جریمه اون کار خطا که شکار و صید بود این است که تو اینجا اطعام بکنی. مثلا این آیات اگر اینطوری چینش بشه چقدر قرآن زیباست. فك رقبه او اطعام فی یوم ذی مسقبه. کیان اونا؟ یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. مسکین به خاک نشسته، ذا متربه به خاک نشسته. اون وقت خیلی زشته که آدم در درون خودش مساکین انبوه انبوه ریختن، بعد یه کاسه شله زرد برداره بره بده مسکین که مثلا شکمش گشنه است. بدبختیه، این بیچارگی است. و انبیا میخوان این رو نجات بدن، این صفات رذیله درونی، اینها با صفات الهی و از اون منبع استخراج شده اطعام بشن. اینا مسمومن، حالا غذای خوب بهشون بدید تا بخورن. این حرف قرآنه. وقت حکما این حرف ها رو به این صورت بیان میکنن. خب او عدل و ذالک سیامن، یا روزه ای باشد که آن خواهش را زائل گرداند. من تقریبا با تو این بخشاشا با تمام حرفای ابن عربی موافقم که روزه گرفتن، روزه یعنی نخواستن، نه نخوردن، نخواستن یعنی انسان آنچه را که میبیند که در جلوی چشمش هست در یک روز و هزارها چیز را ازش عبور میکنه باید بگه نمیخوام و این رو یاد بگیره برای بعد و این صفت انسان بشود نخواستنها. اون وقت ببینید که چقدر جوامع بشری رشد میکنه که اون چیزهایی رو که آدم نخواد و نمیخواد ازش بگذره. وقت چیکارش بکنه؟ این پولی که میخواست بخره یه چیزی رو که نمیخواد میده به اون که نداره و میخواد. نسبت به قوای درون انسان هم اینطوری. یا روزه ای باشد که آن خواهش را زائل گرداند و آن هیئت را از نفس خود مستور دارد، یعنی اون هیئتی که در کمین بود که صید کند و شکار کند با این روزه ای که به معنای نخواستن است ازش بگذره. یا اینکه حق آن قوت و نیرو را بدهد و به همین اکتفا کند بی آنکه بهره ای ببرد، زیرا همان نیرو و توان است که مسکین است، همان است که مسکین است. یا به اندازه همان لذت و بهره‌مندی افعال از آن قوت امساک و خودداری نماید. ببینه که حالا دنبال این شکار که رفت چقدر لذت برد، به همین اندازه خودش رو محروم بکنه. اینا جرائمی است که میگوید باید اتفاق بیفته از طریق عقل نظری و عملی که داوری میکنن. حالا جالبه ها، قرآن خودش اول ما تقریبا خیلی جا این اتفاق میفته، میگه که دو تا حکم داوری بکنن، داوری هم که میکنن اینا رو بگن. خب این چه داوری شد؟ پس هدف خدا چیه که میگه داوری بکنن داوریشون هم اینا باشه؟ خب پس دیگه حکم نمیخواد، خود خدا گفت. پس هدف این است که این جریان برگردد به درون هر انسان و موجب تصفیه او از صفات رذیله بشود که اصل آن، یعنی اصل پیدایش این صفات در انسان همینه که چشمش دنبال اینه که شکار کنه، از اینجا بقاپه، از اونجا بگیره، از اونجا بگیره و همش رو به خودش اختصاص بده. این مال منه، اونم مال منه، اونم مال منه، اونم حق منه، اونم باید بگیرم، اونم باید داشته باشم و از اون سمت تنزل بکنه تا این که خواهش و میل از او زائل گردد. لیزوق و بال امره تا بچشد وبال امر خیش را، یعنی عذابی رو که باید، یعنی مستحقش هست، ببیند. فمن عاده فینتقم الله، هر کس که به این گناه بازگردد، یعنی به دست آوردن و شکار کردن لذائذ نفسانی، پس خدا به حجاب ها و محرومیت ها از او انتقام می گیرد، یعنی رهاش می کند تا در حجب همین صفات رذیله باقی بماند. و خدا عزیزیست، و الله عزیزون زنتقام، و خدا عزیزیست که وصول به جنات عزت او، ببینید جنات رو کجا میبره ها، جنات تجری من تحت الانهار، جنات عزت او همراه با کدورت های صفات نفس امکان پذیر نمی باشد، یعنی به سبب هیئت های تاریک و ظهور صفاتی در نفس که اینها رسوبات باقی مانده از پیش باشد. چرا میگه رسوبات ابن عربی؟ برای اینکه آمده، ایمان آورده، اسلام آورده، حالا در مکه است، حالا داره کعبه رو طواف میکنه، پس خیلی راه اومده، چرا مرتکب این هواهای نفسانی و تبعیت از اون میشه؟ رسوبات دوران جاهلی و قبل از تربیت و ایمان است. پس میگه ظهور صفتی که به جامانده و رسوبات قبلی است، میگه خدا انتقامش اینه که این انسان رو در همون رسوبات، در همون حجب و پرده ها نگه میداره و شخص را از وصول به کمال محجوب مینماید. احل لکم صید البحر، اون تمام شد، اون صید زمینی و اینها بیان ابن عربی بود، دنبالش صید بحر. ضمن اینکه صید خشکی را قرآن حرام میکند در حج، صید دریا رو به هر شکلی و هر چه باشد آزاد میکند. در مورد حلیت به اصطلاح حیوانات دریایی در کتاب فقه استدلالی فکر کنم حدود 30-40 صفحه نوشته شده و ثابت شده که هرچه از دریا گرفته بشود حلال است، هرچه. حالا این ابن عربی، شکار از دریای روحانی معارف مر شما را روا داشته شد، حلال شد، و نیز از دریای معقولات و بهره های علمی در احرام حضرت الهی. یعنی اگر بخواهید که اونها رو کسب بکنید، باید در احرام حضرت الهی باشید، در حرم او باشید، و طعامه و خوردن از علم نافع، خوردن از علم نافع که حق واجب است. فراگیری آن، فراگیری آن، این علم رو باید فرا بگیرید. برای چی؟ برای به کار بردنش در معاملات و اخلاق. متاع لکم، به هدف بهره رساندن به شما، ای سالکان طریق حق. ولی سیاره، لسیاره متن ظاهرش رو بگید، یعنی برای گردشگران. این دریا طعامش برای شما، متاع لکم و لسیاره، اونا که گردشگران، سیاهان عبور میکنن، اینا چیزه حلاله. اما ابن عربی لسیاره رو میگوید و برای مسافران سفر آخرت که در پی به چنگ آوردن سودهای نعیم باقی اند. و حرم علیکم صید البر، و حرام گشته است بر شما شکار خشکی که صحراء عالم جسمانی محسوسات و بهره‌مندی های نفسانی است. نمیگه بر اینجا شکار کردن حرام شده بر شما، میگه اونجا که یاد بگیری در مکه مثل همه اعمالی که در مکه یاد میگیرید که وقتی برمیگردید اونطوری باشید. ما دمتم حرمن، تا زمانی که در حریم الهی هستید میتوانید که با اینها مبارزه بکنید و از اون متاع و کالا بهره‌مند بشوید. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، و در سیر خود خدا را نگاهدار خود سازید. این تقوا رو اینطوری معنا میکنه، خدا را نگاهدار خود سازید تا به هدایت او سیر کنید و به هنگام مواجهه با شرور مانعه، یعنی شرهایی که مانع میشوند از سیر شما به سوی خدا، نفس هاتون را نگاهدار خدا سازید و یقین داشته باشید که الیه تحشرون، به سوی او گردآورده میشوید در فناء در ذات. پس بکوشید در سلوک و با وجود موانع پشت پرده متوقف نشوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.